در سرزمین نیمه بیداری هیچ وقت نباید گفت خدا حافظ. به جایش میگویند به زودی میبینمت. این مسئله برای اهالی سرزمین نیمه بیداری خیلی مهم است، چون آنها معتقدند هیچ چیز به طور کامل نمیمیرد، بلکه به قصه تبدیل میشود. ساختارش کمی پس و پیش میشود و زمان فعلها از حال به گذشته تبدیل میشود. مراسم ترحیم در سرزمین نیمه بیداری چندین هفته طول می کشد، چون بعضی اتفاقها در زندگی فرصتهای خوبی برای نقل قصه ها در اختیار آدم می گذارند. در حقیقت روز اول قصه هایی با مضمون غم و اندوه نقل می شود و همینطور که روزها و شبها می گذارند قصه ها تغییر می کنند و کم کم طوری می شوند که بدون قهقه زدن نمی شود تعریفشان کرد. قصه هایی درباره روزی که مرحوم یک بسته کرم مرطوب کننده خریده و دستورالعمل روی بسته را خوانده فقط برای صورت به دور چشم مالیده نشود و برداشته زنگ زده به شرکت تولید کننده و با کلی دلخوری اعلام کرده دور چشم ها هم بخشی از صورت است. یا اینکه مرحومه پیش از یک مهمانی بزرگ در قلعه یک اژدها استخدام کرده تا سطح رویی کرم بروله را با آتشی که از دهانش در می آید کاراملی کند. اما یادش رفته از اژدها بپرسد مبادا سرماخوردگی داشته باشد. یا اینکه با لباس خواب جلو باز رو بالکن خانه‌اش ایستاده و با تفنگ رنگ پاش به ملت شلیک کرده. و اهالی میاماس چونان قهقه می زنند که قصه ها مثل فانوس دور قبر قرار می گیرند. تا جایی که همه قصه ها به یک قصه واحد و همه زمان ها به یک زمان واحد تبدیل می شود. مردم انقدر می خندند تا جایی که هیچ کس فراموش نکند این تنها چیزی است که وقتی می رویم از خود به جا می گذاریم. خنده. السا در حالی که برف‌ها را از روی سنگ کنار می‌زند با افتخار اعلام می‌کند:
نیمچه، یه نیمچه پسر از آبدن اومد. قرار هری صداش کنیم. آلف میگه هری خیلی خوش‌شانسه که پسر شده، چون زنای خانواده ما زیادی خولن، باید ازشون برحذر بود.
السا نخودی می‌خندد و موقع حرف زدن توی هوا گیومه می‌کشد و با ترش روی پاهایش رو روی برفا می کشد و ادای آلف رو در می آورد. سرما گونه هایش رو گاز می گیرد. او هم گونه های سرما رو گاز می گیرد. پدر برفا رو کنار می زند و با بیلچهش سطح زمین را می کند. السا شال گریفیندورش رو دور گردنش محکم می کند. خاکستر وورس را روی قبر مامان بزرگ می پاشد و یک لایه زخیم شیرینی دارچینی پودر شده روی خاکسترها می ریزد. بعد سنگ قبر را بغل می کند. محکم، محکم و نجوا می کند.
به زودی می بینمت.
تصمیم دارد همه قصه هایشان را بازگو کند. همین حالا که همراه پدر به سوی آودی می رود، چند تا از قصه ها را برایش تعریف کرده. پدر گوش می کند. قبل از آن که السا بپرد روی صندلی ماشین، صدای ضبط را کم می کند. السا با دقت پدر را نگاه می کند.
دیروز که تو بیمارستان جورجو بغل کردم ناراحت شدی؟
نه.
دلم نمی خواد ناراحت باشی.
من ناراحت نمی شم.
حتی یه ذره؟
اجازه دارم ناراحت باشم؟
یه ذره ناراحت رو می تونی باشی.
خیلی خوب، من یه ذره ناراحتم.
پدر قیافه آدم های ناراحت را به خودش می گیرد.
این که خیلی ناراحت شد.
ببخشید.
پدر حالا قیافه آدم های مضطرب را به خودش می گیرد. السا توضیح می داد.
نباید خیلی ناراحت بشی که من احساس گناه کنم. فقط اونقدی ناراحت شو که بتونم یه ذره بهت برخورده.
پدر باز سعی می کند.
حالا که اصلا ناراحت به نظر نمی آی.
خب شاید از درون ناراحتم.
السا با دقت قیافه پدر رو برانداز می کند و اعتراف می کند قبول. این را به انگلیسی می گوید. پدر با تردید سر تکان می‌دهد و جلوی خودش را می‌گیرد که نگوید وقتی معادل مناسب یک کلمه در زبان خودش وجود دارد، بهتر است از کاربرد کلمه‌های انگلیسی خودداری کند. آودی می‌اندازد توی بزرگراه و السا داشبورد را باز و بسته می‌کند.
اون آدم خوبیه. جورجو میگم.
آره.
السا به اعتراض می‌گوید:
میدونم خودت هم به حرف خودت باور نداری.
پدر طوری سر تکان میداد که یعنی به حرف خودش باور دارد.
جورج آدم خوبیه.
السا با آزردگی میگوید:
پس چرا هیچ وقت کریسمس رو با هم جشن نمیگیریم؟
منظور چیه؟
من فکر میکردم تو و لیزت هیچ وقت واسه کریسمس نمیایین پیش ما چون تو از جورج خوشت نمیاد.
من هیچ مشکلی با جورج ندارم.
اما این وسط یه اما هست مگی نه؟ انگار آخر جملت میخوای بگی اما.
پدر آه میکشد.
اما من تصور میکنم من و جورج تفاوتهایی با هم داریم، از نظر شخصیتی شاید. اون خیلی
شوخ طبعه.
پدر باز مضطرب به نظر میرسد.
میخواستم بگم اون خیلی برونگراست.
و تو خیلی درونگرایی؟
پدر با حالتی عصبی با فرمان ور می رود.
خب شاید این قضیه تقصیر مادرت باشه. شاید ما واسه کریسمس نمیاییم پیش شما چون مامان از لیزت خوشش نمیاد.
یعنی قضیه اینه؟
پدر معذب است. هیچ وقت دروغگوی خوبی نبوده.
نه، همه لیزت رو دوست دارن. اینو مطمئنم.
پدر طور این را میگوید انگار از یک خصیصه شخصیتی خیلی آزارنده در وجود شریک زندگیش حرف میزند. السا مدتی طولانی به پدر نگاه میکند و بعد میپرسد:
برای همینه که لیزت عاشق توه؟ چون خیلی درونگرا هستی؟
اگه بخوام راستشو بگم نمیدونم برای چی عاشق منه.
تو هم عاشق اون هستی؟
خیلی زیاد.
اما بعد یک بار قیافش مردد می شود.
می خوای بپرسی چرا من و مامان دیگه همدیگر رو دوست نداشتیم؟
می خواستم بپرسم چرا از اول به هم علاقه مند شدین؟
یعنی به نظرت ازدواج ما اینقدر افتضاح بوده؟
منظورم این بود که تو و مامان خیلی با هم فرق دارین. مثلا اون از اپل خوشش نمیاد، تو از جنگ ستاره خوشت نمیاد.
خب خیلی از آدم ها از جنگ ستاره ها بدشون میاد.
پدر، هیچ کس غیر از تو از جنگ ستاره ها بدش نمیاد.
پدر انگار خوش ندارد راجع به این موضوع بحث کند.
من و لیزت هم خیلی با هم فرق داریم.
اون از جنگ ستاره ها خوشش میاد؟
باید اعتراف کنم هیچ وقت ازش نپرسیدم.
چطور ممکنه این سوالو ازش نپرسیده باشی؟
خب ما از جنبه های دیگه ای با هم فرق داریم، اینو مطمئنم.
پس چرا با هم هستیم؟
شاید چون همدیگر رو همونطور که هستیم پذیرفتیم.
تو و مامان سعی داشتین همدیگر رو عوض کنین؟
پدر خم می شود و پیشانی السا رو می بوسد.
بعضی وقتا از این که این همه عاقل هستی نگران می شم عزیزم.
السا با هیجان پلک می زند. نفس عمیقی می کشد. انرژیش را جمع می کند و به نجوا می گوید:
اون پیام هایی که روز آخر مدرسه قبل از تعطیلات کریسمس مامان برات فرستاد در مورد اینکه لازم نیست بیای دنبال من، اونا رو من نوشتم. من دروغ گفتم تا بتونم یکی از نامه های مامان بزرگ رو برسونم. و
پدر جملهش را نیمه تمام می گذارد.
میدونستم.
السا با بدگمانی زل میزند به پدر. پدر لبخند میزند.
جمله ها زیادی بی نقص بود. در جا فهمیدم کار توه.
همچنان برف میبارد. از آن زمستان های جادویی است که انگار سر تمام شدن ندارد. وقتی آدی مقابل خانه مامان توقف میکند، السا با قیافه جدی رو میکند به پدر.
من میخوام بیشتر پیش تو و لیزت باشم، حتی اگه تو دلت نخواد.
پدر انگار دست پاچه شده با لکنت میگوید:
تو عزیزم میتونی هر چقدر دلت خواست پیش ما بمونی؟
نه، همون یه هفته در میون. میدونم مال اینه که من متفاوتم و نظم خانوادگی شما رو به هم میزنم، اما حالا که نیمچه به دنیا اومده مامان دیگه نمیتونه به همه چیز برسه، چون هیچکس کامل نیست، حتی مامان.
اون نظم خانوادگی رو از کجا آوردی؟
من زیاد مطالعه میکنم.
پدر نجوا میکند.
ما نمیخواستیم تو رو از خونه دور کنیم.
چون نمیخواستیم من از مامان دور کنی؟
چون هیچ کدوم ما نمیخواستیم تو رو از مامان بزرگت دور کنیم.
آخرین کلمه هایشان در هوا پخش میشود و چیزی از خود به جا نمیگذارد. دانه های برف با چنان شدتی روی شیشه جلوی آدی میریزند که انگار دنیا پیش چشم پدر و السا ناپدید میشود. السا دست پدر را میگیرد. پدر دست او را محکمتر میگیرد.
برای پدر خیلی سخته که قبول کنه نمیتونه در مقابل همه چیز از بچهش محافظت کنه. قبول کردنش برای بچه هم خیلی سخته.
السا این را میگوید و گونه پدر را ناز میکند. پدر انگشت های او را نگه میدارد.
من آدم دمدمی مزاج هستم. میدونم این باعث میشه پدر بدی باشم. همیشه دغدغم این بود قبل از اینکه تو تصمیم بگیری برای دوره‌های طولانی‌تری پیش ما بمونی، زندگیم نظم بهتری به خودش بگیره. گمونم همه این فکرها محض خاطر تو بود. این کاریه که پدر و مادرها میکنن. فکر میکنم همه ما پدرها و مادرها سعی داریم خودمون رو متقاعد کنیم برای رفاه بچه‌مون، هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. چون برامون دردناکه که اعتراف کنیم بچه هامون زودتر از اون که درگیری ها و مشغله های ما تموم شه بزرگ میشن.
السا پیشانیش را به کف دست پدر تکیه میدهد و به نجوا میگوید
لازم نیست یه پدر نمونه باشی پدر، فقط کافیه پدر من باشی و نباید بذاری مامان بیشتر از تو به من برسه فقط به خاطر اینکه اون یه ابر قهرمانه.
پدر بینیش را لای موهای السا فرو می کند.
ما دلمون نمی خواست تو به یکی از اون بچه ها تبدیل بشی که دوتا خونه دارن و با این حال همیشه احساس مهمون بودن می کنن.
السا غرغر می کند.
اینو دیگه از کجا آوردی؟
خب ما هم مطالعه می کنیم.
درست مثل همه آدم های باهوش تو و مامان بعضی وقتا زیادی خنگ هستیم.
این را میگوید و لبخند میزند.
اما نگران این نباش که قرار با من چطوری زندگی کنی پدر. قول میدم کاری کنم زندگی مثل همیشه خسته کننده باشه.
وقتی السا میگوید تصمیم دارند جشن تولدش را در خانه پدر و لیزت برگزار کنند، پدر سر تکان میدهد و سعی میکند گیج و سردرگم به نظر نرسد، چون مامان و جورج و نیمچه هنوز توی بیمارستان هستند. و وقتی السا میگوید قبلاً با لیزت تماس گرفته و همه چیز را هماهنگ کرده، پدر سعی میکند مضطرب به نظر نرسد. اما وقتی السا میگوید میخواهد طراحی کارت دعوتها را به پدر بسپارد، پدر آرام میشود، چون بلافاصله ذهنش میرود سراغ فونتهای مناسب و فونتها تأثیر آرامش بخشی روی پدر دارند. السا میگوید
امروز بعد از ظهر باید آماده باشن.
پدر قول می دهد کارت ها را سر وقت آماده کند. هرچند در حقیقت کارت ها 2 ماه بعد آماده می شوند. اما خب آن یک داستان دیگر است. السا آماده می شود از ماشین پیاده شود. اما از اونجا که پدر مرددتر و مضطربتر از معمول به نظر می رسد، السا ضبط را روشن می کند تا پدر بتواند مدتی به موسیقی مزخرفش گوش دهد و به آرامش برسد. اما هیچ موسیقی در کار نیست و شاید 2-3 صفحه طول می کشد تا السا می فهمد قضیه از چه قرار است. عاقبت می گوید
این فصل آخر هری پاتر و سنگ جادوه.
پدر با شرمندگی اعتراف می کند
کتاب صوتیه.
السا زول می زند به ضبط ماشین. پدر غرق تفکر دستهایش را روی فرمان ماشین گذاشته. حتی آودی انگار برای چند دقیقه ساکت می شود.
وقتی کوچیک بودی همیشه با هم کتاب میخوندیم. همیشه میدونستم تا کدوم فصل کتاب پیش رفتی. اما حالا خیلی تند میخونی با اون همه چیزایی که دوست داری. میدونم هری پاتر خیلی برات مهم و میخوام چیزهایی رو که برات مهم هستن بشناسم. پدر خیره شده به بوق و با چهره سرخ اینها را میگوید. السا در سکوت نشسته. پدر گلویش را صاف میکند. حیف که این روزا رابطت با بریت موری خیلی خوب شده. چون وقتی داشتم به کتاب گوش میدادم به ذهنم رسید میشه بعضی وقتا بریت موری رو اسمشو نبر صدا زد. با خودم فکر میکردم شاید از این ایده خندت بگیره. السا با خودش فکر میکند واقعا حیف، چون این بامزه ترین حرفی است که پدر تا به حال زده. انگار پدر سر ذوق آمده و روحیش شاد شده. پدر لبخند میزند. یه فیلم هم از هری پاتر ساختن، میدونستی؟ السا با مهربانی گونه پدر را نوازش میکند.
پدر دوست دارم، خیلی دوست دارم، اما تو پشت کوک زندگی نمی کنی.
یعنی میدونستی؟
همه میدونن پدر.
خب من راستش اهل فیلم تماشا کردن نیستم، اما شاید این هری پاتر رو با هم ببینیم. من و تو با هم. چطوره؟ خیلی طولانیه؟
پدر هری پاتر 7 کتاب داره، 8 فیلم.
بعد قیافه پدر به شدت مضطرب می شود. السا پدر را بغل می کند و از آودی پیاده می شود. نور خورشید روی برف ها منعکس شده. آلف لخ لخ کنان بیرون ساختمان راه می رود. سعی می کند کفش های کهنش روی برف لیز نخورد. یک پارو توی دستش دارد. السا یاد رسم سرزمین نیمه بیداری می افتد که هر کس روز تولدش باید به دیگران هدیه بدهد و با خودش فکر می کند سال بعد یک جفت کفش برای آلف بخرد. اما امسال نه، چون امسال قرار است آلف یک پیچ گوشتی برقی هدیه بگیرد. در آپارتمان بریت موری باز است. بریت موری کت گلدارش را به تن دارد. السا تو آینه نشیمن او را می‌بیند که تخت اتاق خواب را مرتب می‌کند. 2 تا چمدان جلوی در است. بریت موری آخرین چروک رو تختی را صاف می‌کند، آه عمیقی می‌کشد، برمی‌گردد و به سرسرا می‌رود. چشمش به السا می‌افتد. السا هم او را نگاه می‌کند و هیچ کدام نمی‌توانند حرفی بزنند تا اینکه هر دو همزمان می‌گویند:
این نامه برات دارم.
و باز دقیقا همزمان السا میپرسد:
چی؟
و بریت موری میپرسد:
ببخشید.
اوضاع عجیبی است.
من یه نامه برات دارم از طرف مامان بزرگ. به کف زمین چسبیده بود زیر کالسکه کنار نرده ها.
بله بله، من هم یه نامه برات دارم. تو فیلتر خوشکن و ماشین لباسشویی بود.
السا سرش رو کج میکند، به چمدان نگاه میکند.
جایی میری؟
بریت موری با حالتی عصبی دستهایش را بالای شکم به هم قلاب میکند. انگار دلش میخواهد چیزی را از روی آستین کاپشن السا بتکاند.
بله.
کجا؟
نمیدونم.
تو اتاق رخشویی چی کار میکردی؟
خب نمیتونستم بدون مرتب کردن رو تختی ها و تمیز کردن فیلتر خوشکن برم السا. تصور کن وقتی اینجا نیستم اتفاقی بیفته. من نمیتونم اجازه بدم مردم خیال کنن از اون بربرهای بی تمدن هستم.
السا لبخند میزند. بریت موری لبخند نمیزند. اما السا احساس میکند بریت موری در درون لبخند میزند.
تو بودی که اون آوازو یاد دائم الخم دادی وقتی تو راپله فریاد میزد، مگه نه؟ بعدش دائم الخم کم کم آروم میشد و به رخت خواب میرفت. مادر تو مربی آواز بوده. بعد میدونم دائم الخم رو بتونم به اون قشنگی آواز بخونم.
بریت موری دستهایش رو محکمتر به هم قلاب میکند. با اضطراب خط سفید روی انگشتش را که قبلا جای حلقه ازدواجش بوده میمالد.
دیوید و پرنیلا وقتی کوچیک بودن دوست داشتم براشون آواز بخونم. البته حالا دیگه یادشون نیست. اما اون وقتا خیلی دوست داشتن. خیلی.
توی نکبت تموم عیار نیستی بریتماری، میدونستی؟
آه ممنونم.
انگار السا قصد داشته با پرسیدن این سوال مچش را بگیرد. بعد نامه ها را رد و بدل می کنند. روی پاکت السا نوشته السا و روی پاکت بریتماری نوشته عجوزه. بریتماری بدون اینکه السا ازش بخواهد نامه را با صدای بلند می خواند. از این نظر کارش حرف ندارد. نامه طبیعتاً طولانی است. مامان بزرگ تو نامه بریتماری موارد زیادی برای عذرخواهی دارد. بعید است کسی به اندازه بریتماری در طول سالها این همه شایسته عذرخواهی بوده باشد. بابت قضیه آدم برفی عذرخواهی کرده. بابت پرز پتو تو خوشکن لباسشویی. بابت شلیک رنگ به کت بریتماری وقتی مامان بزرگ تازه تفنگ رنگ پاشش را خریده بود و داشت تو بالکن امتحانش می کرده. و ظاهراً یک بار بریتماری خوشگل ترین دامنش را به تن داشته و مامان بزرگ به ماتحت او شلیک کرده. و خب، لکه روی ماتحت را با سنجاق سینه هم نمی شود پوشاند. چون این کار اصلاً متمدنانه نیست. مامان بزرگ تو نامش نوشته این موضوع را خیلی خوب درک می کند. اما بزرگترین عذرخواهی در آخر نامه آمده و وقتی بریتماری آن را می‌خواند کلمه‌ها ته گلویش گیر می‌کنند. بنابراین السا باید به جلو خم شود تا آن بخش را خودش بخواند.
متاسفم که هیچ وقت بهت نگفتم تو لیاقتی که بهتر از کنتو داشتی. واقعا لیاقتت بیشتر از اینا بود، با اینکه یه عجوزه پیر هستی.
بریتماری با دقت نامه را تا می کند طوری که لبه های کاغذ دقیقا روی هم مماس شود. بعد به السا نگاه می کند و سعی می کند مثل یک آدم معمولی لبخند بزند. السا بازوی بریتماری را نوازش می کند. بریتماری با نامه ی مامان بزرگ ور می رود. انگار نمی داند چه باید بگوید.
از کجا فهمیدی من حلش کردم؟
با مداد حل شده بود، ماما بزرگ همیشه میگفت تو یکی از آدمایی بودی که قبل از رفتن به تعطیلات باید همه روتختی‌ها رو مرتب می‌کردی و نمیتونستی یه جدول رو با خودکار حل کنی مگه اینکه قبلش دو تا لیوان نوشیده باشی. من تو حالا هیچ وقت ندیدم تو از اون نوشیدنی‌ها بخوری.
بعد به پاکت توی دست بریتماری اشاره می‌کند. چیز دیگری هم داخل پاکت هست. چیزی که جرینگ جرینگ می‌کند. بریتماری بسته را باز می کند و سرش را جلو می برد و با احتیاط داخل بسته را نگاه می کند. انگار می ترسد مامان بزرگ خودش از توی بسته بیرون بپرد و بگوید پخ. بعد دستش را داخل بسته می برد و کلید ماشین مامان بزرگ را بیرون می آورد. السا و آلف کمکش می کنند ساکهایش را پایین بیاورد. رنو با اولین استارت روشن می شود. بریتماری عمیق‌ترین نفسی را که السا تا به حال در عمرش دیده می کشد. السا سرش را از در طرف مسافر داخل می برد و از میان قارقار گوشخراش موتور داد می زند.
من آب نبات چوبی و داستانای مصور را خیلی دوست دارم.
بریتماری انگار می خواهد جواب بدهد اما چیزی در گلویش نمی گذارد حرف بزند. پس السا لبخند می زند و شانه بالا می اندازد و اضافه می کند.
فقط خواستم بدونی، گفتم شاید اضافی داشته باشی.
بریتماری چشمای خیسش را با آستین کت گلدارش پاک می کند. السا در را می بندد. بعد بریتماری راه می افتد. نمی داند به کجا، اما می رود تا دنیا را ببیند و باد را لابلای موهایش حس کند. می رود تا همه ی جدول ها را با خودکار حل کند. البته آن یک داستان مجزا است، مثل همه قصه های دیگر. آلف تو پارکینگ می ماند و با نگاه ماشین را دنبال می کند. تمام شب و بیشتر صبح روز بعد را به پارو کردن برف ها می گذراند. السا تو کمد مامان بزرگ نشسته. کمد بوی مامان بزرگ می دهد. تمام خانه بوی مامان بزرگ می دهد. خانه یک مامان بزرگ حس عجیبی دارد. حتی اگر 10 یا 20 یا 30 سال بگذرد باز هم بویش را فراموش نمی کنی. پاکتی که اسم السا رویش نوشته شده هم بوی خانه را می دهد. بوی تنباکو و میمون و قهوه و آبجو و زنبق و شوینده و چرم و لاستیک و صابون و الکل و شکلات پروتئینی و نعنا و چرخ ماشین و خاک اره و قبار و شیرینی دارچینی و سیگار و پودر کیک اسفنجی و لباس فروشی و پارافین شمع و شکلات اوبای و دستمال آشپزخانه و رؤیا و درخت کاج و پیتزا و نوشیدنی گرم و شیرین و سیب زمینی و مرنگ و عطر و کیک بادام زمینی و شیشه و بچه. بوی مامان بزرگ. بوی آدمی که به بهترین شکل ممکن دیوانه بود. اسم السا با حروف مرتب روی پاکت نوشته شده و پیداست مامان بزرگ نهایت تلاشش را کرده تا املای همه کلمه ها کاملا صحیح باشد. هرچند زیاد فایده نداشته. اما پنج کلمه اول نامه از این قرارند. متاسفم که مجبور شدم بمیرم. و این همان روزی است که السا مامان بزرگ را بابت مرگش می بخشد.